صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران به 15,000 نفر رسید. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران از برقراری پروازهای تهران به چین خبر داد. و وزارت خارجه ایران احتمال حملات سایبری در آتش‌سوزی‌های اخیر را رد کرد. درود بر شما، کیان منوی هستم. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 221 نفر و مبتلایان را بیش از 2600 نفر اعلام کرد. تاکنون نزدیک به 285,000 بیمار کرونایی در ایران شناسایی شدند و بیش از 15,000 نفر هم جان خود را از دست دادند.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2621 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 221 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 15,074 نفر رسیدند.
آمار ارائه شده از سوی مقامات وزارت بهداشت مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست و بر اساس برآورد این نهادها تعداد مبتلایان و قربانیان چندین برابر آمار اعلام شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه از افزایش شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار گرفتند خبر داد و گفت 25 استان همچنان در وضعیت قرمز و یا هشدار قرار دارند. علی‌رغم هشدارهای مکرر مقامات بهداشتی و کارشناسان و شروع موج دوم کرونا در ایران، شماری از روحانیون پرنفوذ خواهان برگزاری مراسم مذهبی و بازگشایی تمامی مساجد و اماکن مذهبی هستند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران از برقراری پروازهای تهران به گوانگژو در چین به صورت هفتگی خبر داده و گفته است سفر به شهر گوانگژو برای همگان آزاد نیست، بلکه تنها کسانی می‌توانند به چین پرواز کنند که اقامت یا تابعیت این کشور یا اینکه ویزای کاری یا تحصیلی معتبر داشته باشند. گوانگژو شهری ساحلی است و در جنوب چین قرار دارد. شرکت هواپیمایی ماهان پروازهای ایران چین را انجام می‌دهد، اما پس از شیوع کرونا در چین این شرکت مدعی شد که پروازهایش به چین را از 16 بهمن متوقف کرده، اما بررسی‌های رادیو فردا نشان داد این پروازها از تهران به 4 شهر چین مطابق برنامه از پیش تعیین شده ادامه داشت. بعدها شرکت ماهان مدعی شد پروازهایش برای بازگرداندن اتباع ایرانی از چین و واردات دارو بوده است. ادامه پروازهای این شرکت به چین یکی از دلایل احتمالی شیوع کرونا در ایران معرفی شده است. دولت ایران روز 11 بهمن اعلام کرد که پروازهای بین دو کشور متوقف شده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران احتمال حملات سایبری در آتش‌سوزی‌ها و حوادث اخیر در چندین مجتمع صنعتی هسته‌ای و نفتی را رد کرد. در هفته‌های اخیر چندین آتش‌سوزی و یا انفجار از جمله در نیروگاه برق شیراز، سایت هسته‌ای نطنز، نیروگاه زرگان در اهواز، مجتمع پتروشیمی کارون ماهشهر و پتروشیمی تندگویان رخ داده است. آقای موسوی در کنفرانس خبری روز پنجشنبه در این حال تایید کرد که در چند ماه گذشته حملات سایبری با ابعاد گسترده به زیرساخت‌های کشور انجام شده است. وی ادعا کرده است که این حملات از ناحیه دولت‌ها و یا با پشتیبانی آنها انجام شده و تاکید کرد ایران حق خود را برای پاسخ دادن به این حملات محفوظ می‌داند. مقامات جمهوری اسلامی همواره آمریکا و اسرائیل را مسئول هر گونه حملات سایبری به تأسیسات مختلف در ایران می‌دانند. اتهامی که از طرف این دو کشور تایید نشده است. هیچ گروهی هم تا کنون مسئولیت این گونه حملات را بر عهده نگرفته است. اسرائیل روز پنجشنبه تایید کرد که در پی تهدید حزب الله تدابیر امنیتی در مرز شمالی خود را تقویت کرده و سطح هوشیاری را نسبت به رویدادهای احتمالی افزایش داده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در این زمینه گفت بر اساس تصمیم فرماندهان ارتش بر شمار نظامیان مستقر در بخش شمالی افزوده می شود و سایر گامهای لازم متناسب با احتمالات پیش رو در دستور کار است. این تصمیمات شامگاه اول مرداد در نشست ستاد ارتش اسرائیل گرفته شده است. و رسانه‌های اسرائیل همچنین از تعویق تمرینات نظامی ارتش در بخش شمالی خبر می‌دهند. همسر محمد نوریزاد میگوید این زندانی سیاسی شامگاه چهارشنبه در یک اقدام اعتراضی به یک درب شیشه‌ای در زندان اوین یورش برده و سر و دستشان مجروح شده است. فاطمه ملکی با بیان این موضوع افزوده است که این فعال سیاسی به بهداری زندان برده شده و محل جراحت، بخیه و باندپیچی شده و او بار دیگر باید به بهداری زندان مراجعه کند. این صحبت‌های فاطمه ملکی در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت همسرش محمد نوریزاد است.
متاسفانه با توجه به شرایط کلی که آقای نوریزاد داشته تو این مدت، یعنی الان نزدیک به یک سال هست که ایشون در بازداشت به سر میبره و در حقیقت این بازداشتشون هم غیر قانونیه، گرچه دادگاه تشکیل دادن ایشون رو محاکمه کردن و به 15 سال زندان محکوم کردن، 2 سال تبعید به ایزه و 2 سال هم ممنوع خروجی، ولی همه به اصطلاح شواهد این رو نشون میده که ایشون اساسا جرمی انجام نداده. به حمایت از آقای جعفری تجمع کردن در مقابل دادگاه مشهد و بعد هم اتهام دیگرشون هم نامه نوشتن به رهبری هست که درخواست استعفای رهبری رو داشتند. این هم جزء جرائمشون به حساب آمده و متاسفانه نزدیک به 1 سال با شرایط دشوارشون ایامشون سپری شده. در مشهد که بودند، در انفرادی بودند، حدود 5 ماه انفرادی وزارت اطلاعات و اونجا شرایط خیلی سختی داشتند. دست به اعتصاب غذا زدن، حدود 4 ماه اعتصاب غذا و دارو داشتن. این اعتصاب غذاشون رو بعد 4 ماه شکستن و بعد از چند ماه، یعنی فکر کنم 2 ماه هم طول کشید که اعتصاب داروشون رو برداشتن و به همین واسطه ایشون دچار بیهوشی‌های مکرر شدن و این بیهوشی ها همچنان ادامه داره. یعنی الان هم که در شرایط زندان اوین هستن و شرایط زندان اوین مساعدتر از زندان وکیل‌آباد هست، باز ایشون همچنان دچار بیهوشی میشن، سرگیجه دارن و آریتمی‌های قلبی دارن به واسطه استنت‌هایی که در قلبشون هست و این خبر خب مضاعف کرد، یعنی مشکل رو برایشون مضاعف میکنه با توجه به اینکه ایشون درخواست‌هایی رو داشته، از جمله اینکه باید به مرخصی بیاد یا امکاناتی در اختیارشون قرار بگیره که درصدی قرار گرفته بود و خود درخواستی که دیگه ای که داشتن ایشون متاسفانه رسیدگی نکردن و ایشون هم تهدید کرده بوده، هشدار داده بوده که اگر به توجه نکنید به یک خواست منطقی من، مثلا یک حداقل حقوق من هست که بهره مند بشم، من ممکنه که دست به کاری بزنم که نباید بزنم، که متاسفانه این اتفاق دیشب افتاده و این مثلا جراحت به ایشون وارد شده. ایشون نیستن که تنها آسیب میبینن، بلکه خانواده هم در کنار ایشون به واسطه این خبرهای ناگواری که پشت سر هم میاد آسیب میبینن و آسیب دیدن و شایسته نیستش که ایشون با این شرایط ایام رو سپری کنن، همونطور که برای سایر زندانیان از جمله خانم نرگس محمدی و سایر دوستان و عزیزانی که در معرض آسیب‌های جدی هستند باید هر چه زودتر مرخص بشن، به مرخصی بیان، آزاد بشن و بتونن تحت مراقبت ویژه قرار بگیرن.
فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد فعال سیاسی در ایران و به رغم سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی برای تصویب مصوبه افزایش 200,000 تومانی حق مسکن ماهانه کارگران، تاریخی در مورد برگزاری نشست هیئت دولت برای بررسی و تصویب آن اعلام نشده. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
تیر ماه هم تمام شد و از وعده دولت حسن روحانی برای تصویب افزایش 200,000 تومانی حق مسکن ماهانه کارگران خبری نشد و به گفته خبرگزاری ایسنا حتی این مصوبه روی میز هیئت وزیران قرار نگرفته است. پیشتر شماری از اعضای تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی به نقل از مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بودند که مصوبه خرداد ماه شورای عالی کار در هیئت دولت بررسی و به احتمال بسیار زیاد تصویب خواهد شد، اما خبری نشد. این مصوبه در روز 31 خرداد به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران ارسال و تقاضا شده بود که با قید دو فوریت در هیئت دولت تصویب شود. تا کنون حق مسکن ماهانه کارگران 100 هزار تومان بوده است و اگر 200 هزار تومان هم به آن اضافه شود، میزان حق مسکن کارگران به 300 هزار تومان در ماه خواهد رسید. مصوبه شورای عالی کار در خرداد ماه تبلیغات گسترده مقام‌های دولتی را به همراه داشت که از توجه حکومت به نیازهای کارگران سخن می‌گفتند. این در شرایطی بود که منتقدان سیاست‌های دولت در قبال کارگران به شدت از افزایش حق مسکن ماهانه کارگران به 300 هزار تومان انتقاد کرده و آن را بسیار ناکافی دانستند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد:
سهم هزینه مسکن از جمله اجاره در بودجه خانوار بخصوص خانواده کارگری بسیار بالاست، دست کم 35% برآورد شده، اما این میانگین عمومی کل جامعه ایرانه، باید در نظر داشت توی مواردی حتی بالای 50% هست. از طرف دیگه باید بدونیم که آخرین آمار تورم نشان میده که تورم نقطه به نقطه علارغم اون ادعای روحانی که گفته بود روند کاهشی پیدا کرده، بلکه روند فزاینده پیدا کرده. بنابراین با توجه به این دو متغیر و یک نکته دیگه که نزدیک 6.8 میلیون خانواده در ایران مستأجر هستن و این دست کمه، چون خیلی از خانواده ها به خاطر فقر مجبور شدن خانه هاشون رو بفروشن و اجاره نشین بشن، و باز این چیزیه که خود مقامات میگن نزدیک نصفی از جمعیت ایران. با توجه به نکاتی که گفته شد، این مبلغ از کمک هزینه کارگری نمیتونه نه تورم رو بپوشونه، نه اینکه اون بار سنگینی که بر عهده سبد هزینه خانوار رو سبکتر بکنه.
در این حال اعضای تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی بارها خواستاران شدند که حق مسکن از فروردین امسال محاسبه و پرداخت شود. با این همه آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت در نامه‌ای که محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دولت فرستاده تخلف شده، چون قرار نبود زمان شروع اجرای حق مسکن از تیر ماه باشد. او اشاره کرد که قرار بود نامه بدون تاریخ و زمان باشد و با مطالبه گری کارگران دولت مجاب شود که افزایش حق مسکن از ابتدای سال اجرایی شود و نه از تیر ماه. ایوب رحمانی، عضو اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران ساکن بریتانیا:
اون تصمیمی که گرفتن، یعنی برای دومین بار که به اصطلاح نشست شورای عالی کار برگزار شد، تا اینجایی که من میدونم گویا در اونجا این به اصطلاح نمایندگان کارگری تصورشون این بوده که وقتی افزایش حق مسکن داره صورت میگیره، این به خودی خود شامل تمام سال خواهد بود. ولی اونجا تاریخی ذکر نشده، در اون مصوبهشون این تاریخ رو ذکر نکردن که قرار این دستمزدها از اول سال، این افزایش حق مسکن از اول سال معین بشه و شامل تمام ماهای سال بشه. و چون این تاریخ اونجا مشخص نکردن، حالا من دلیلشو نمیدونم به چه دلیل مشخص نکردن، شاید تصور میکردن که عملا اینجوری خواهد بود. به هر حال اگر اینا نمایندهای واقعی هستن و اگر اونقدر پیگیر مسائل کارگران بودن، خب باید تاکید میکردن که این افزایش حق مسکن از اول سال باید به اصطلاح رعایت بشه و در نظر گرفته بشه، و این کارو نکردن و به خاطر همین دست وزیر کار باز بوده که تصمیم بگیره که از چه تاریخی افزایش حق مسکن تعیین بکنه، و ایشون هم تصمیم گرفته که از اول تیر ماه این کارو بکنه.
افزایش چشمگیر قیمت مسکن و افزایش 40% تا 100% درصدی اجاره بها در ایران در ماه‌های گذشته نارضایتی مستأجران را به همراه داشته است. مستأجرانی که کارگران بخش قابل توجهی از آنان را تشکیل می‌دهند. در این حال دولت از طرح احداث واحدهای مسکونی از جمله برای کارگران خبر داده است. نظر آقای علوی را در این مورد می‌شنویم.
شرط لازم برای اینکه دولت بتونه اینطور کار رو انجام بده سرمایه گذاری انبوهی. بیاد بیاریم که در شرایط فعلی دولت داره کسر بودجه نزدیک 50%. بنابراین هیچ گونه امکانی برای هزینه های عمرانی تو این سطوح رو نداره.
بحث های مربوط به حق مسکن در شرایطی مطرح شده که حداقل دستمزد ماهانه کارگران که از سوی شورای عالی کار در خرداد ماه تصویب شد، به شدت مورد انتقاد تشکل های کارگری و اقتصاددانان منتقد قرار گرفته است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار پایه دستمزد ماهانه کارگران 1,911,000 تومان است. اما همین مبلغ هم در کارگاه‌های کوچک به کارگران پرداخت نمی‌شود.
و با این گزارش روزبه بلحری از رادیو فردا می‌رسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی می‌رسد.